نزدیکتر خواهیم شد. نمیشه روح و جسم رو آلوده به گناه کرد بعد انتظار داشت که ایمانمون به خدا محکمتر باشه. باید حجاب‌ها و موانع رو برداشت تا نزدیکی به خدا رو حس کرد. کسی که ایمان همراه با یقین داره به آرامش روحی و اطمینان قلب میرسه و حوادث و سختی‌های روزگار او رو مضطرب و نگران نمی‌کنه. صبور میشه و استقامتش در برابر مشکلات زندگی زیاد میشه. دیدین بعضیا اهل نماز و روزه و عبادت هستن و به خدا هم ایمان دارن، ولی چون این ایمان کامل و همراه با یقین نیست، به قول معروف 100% نیست، توی تندباد حوادث زندگی سر ناله و شکایت و شکوه برمی‌دارن و حتی به خدا هم بدبین میشن. این یعنی ایمان داریم اما همراه با یقین نیست. بهشت من و تو همین لحظه های سحره که باید قدر بدونیم، به فکر جبران گذشته باشیم. بهشت من و تو همین لحظه ایه که پر از عطر حضور خدا توی زندگیت شدی و امید به رحمت الهی لحظه های سحرت رو بارونی کرده. به اتفاق شما آیه های نور رو میشنویم، بخشی که از صحبت های ارزشمند استاد قرائتی بهره‌مند میشیم.
شک ندارم به آیه های روشن،
آیه های نور،
به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آیه 18 از سوره بقره. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
صم بکم عمی فهم لا یرجعون.
منافقین کرن از شنیدن حق، کرن بکم لالن از گفتن حق گنگن، امیون از دیدن حق کورن. یعنی منافقین نه حق میشنوند، نه حق میگویند، نه حق میبینند، چشم خدا بین و حق بین ندارند، گوش حق شنو ندارند، زبان حق گو ندارند. فهم لا یرجعون، اینها به سوی حق بر نمیگردند. اینکه میگن کر و کور اینها هستن، یعنی کور دل، یعنی باطنشون کوره. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه، قرآن فرماد که تراهم ینظرون الیک، نگاه به تو میکنن، ولی با اینکه نگاه به تو میکنن به هم لا یبصرون، چشمش باز اما نمیبینه. مثل آدمی که مطالعه میکنه اما نمیفهمه، یعنی لامپه ولی برقش گرفته شده. منافق همطوره. وقت کسانی که اینطور هستن، قرآن راجع به منافقین خیلی تعبیرات تندی داره. در قرآن تعبیراتی که بر منافقین هست، لا یشعرون آمده، ما یشعرون آمده، یعنی شعور ندارن، لا یعلمون نمیفهمن، لا یبصرون نمیبینن، یعمهون کوردلن، صمون بکمون عمیون لا یرجعون. خیلی تعبیرهای مختلفی برای منافقین آمده. کسی که مال دنیا رو داره و از دنیا استفاده میکنه این گداست دیگه، فرق نمیکنه. کسی اصلا نداشته باشه، یعنی شما خونتون برق نباشه یا برق باشه لامپ روشن نکنید. کسی که خونش برق داره ولی لامپ روشن میکنه، با خونه بغلی که اصلا برق نداره یکیه. خدا چشم داده که ما از چشممون استفاده کنیم، رشد کنیم، ولی این چشم داره رشد نمیکنه. زبان داده حق بگیم، حق نمیگه. با زبانی که حق نگه با لال چه فرق میکنه؟ از کدام کسی که پول داره خرج نمیکنه با آدم فقیر و گدا یه جورن دیگه. اینا که کور باطنن قیامت هم کور میشن. قرآن میفرماد که نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکمن و صما. کسانی که اینجا صمون بکمن عمیون فهم لا یرجعون، قیامت هم میفرماید که عمیا و بکمن و صم، قیامت هم کورن. حتی قرآن یه آیه داره میفرماد که روز قیامت افرادی رو نابینا محشور میکنیم. نحشرهم یوم القیامت اعما، روز قیامت اینها به صورت اعما هستن. میگه خدا یا من تو دنیا چشم داشتم، رب لما حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، من چشم داشتم، چطور اینجا نابینا هستم؟ میگه در دنیا چشم داشتی ولی آیات ما برای تو آمد ولی چشمات ندید. کسی که اینجا حق را نفهمد و نبینه اونجا هم عکس العمل نشون میده. نابینا، این کوردلی اینجا کوری قیامت را دنبال داره. به هر حال نفاق انسان را از درک حقیقت و معارف الهی باز می‌داره. آیه 19 از سوره بقره، او کسیب من السماء،
او کطیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
او کسیب، مثل کسی که گرفتار باران شده باشه. کسیب من السماء، بارانی از آسمان بیاد. در این باران فیه ظلماتون، باران تو تاریکی هست، و رعدون و برقون، رعد و برق هست. چنون باران خیس میکنه او رو، از هر طرف رگبار در رعد و برق هم هست، چنون قرش رعدها گوششو کر میکنه که دستاشو تو گوشش میذاره که از کنیم که نفهمه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، یعنی هر لحظه میترسه صاعقه او رو مثلا جونشو بگیره. حذر الموت والله محیط بالکافرین، خداوند بر کافران احاطه داره. این یه تشبیه دیگه، میگم مثل منافق مثل کسیست که تو بیابونه، یه برقی هم میزنه، برق که میزنه میبینه، اما تو میره بره برق میره. آخه رعد و برق یه لحظه است، یه لحظه برق میزنه انسان میبینه، ولی تو میره راه بره باز خاموش میشه. یعنی بلاهای مختلف منافقین، چون منافق هم میخواد اینو راضی کنه هم میخواد اون راضی کنه، گیج میشه و قاطی میکنه. غیر خدا آدمو گیج میکنه. یوسف تو زندان به بت پرستا گفت که ارباب ما تفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یه آشپز وقتی یه غذا میپزه آرامش داره، اما اگر 20 مهمون داره هر مهمونم یه رقم غذا میخواد، تو آشپزخونه گیج میشه. بالاخره کدوم ظرفا و قابلمه ها رو سر بزنه؟ قل الله ثم ذرهم، قرآن میگه بگو خدا باقی بده دور. خدا هم یکتاست، قل هو الله احد، هم زود راضی میشه. یا سریع الرضا تو دعای کمیده، یکیست و زود راضی میشه. مردم هم خیلی هن، هم خیلی توقع دارن و هم خیلی دیر راضی میشن. بنابراین راضی کردن این و اون، عمر سعد خواست یزید را راضی کند، امام حسین رو کشت. بعد خود یزید لعنت که به عمر سعد، که من نمیخواستم ایتو بشه. او میگفت او بود، او میگفت او بود. یعنی ایتو نیست که، حدیث داریم که اگر کسی خدا را راضی کند، مخالفین هم دلهاشو به او مهربون میشه. منافق مثل کسیست که برق میزنه تو شب تاریک بارانی، با این برق میره راه بره، تا میره راه بره برق خاموش میشه باز میمونه. یعنی هر رعدی، یعنی هر سخنرانی میترسه توی سخنرانی لو بره، هر برقی، هر فیلمی ممکنه مشتشو با کنه، پشت با میشه. این نمیشه کسی دروغ بگه و این بمونه تا آخر. و اینجا حالا هر کسی هم یه خاطرات زیادی رو داره. او کسیب، منافق مثلش مثل کسی است که گرفتار باران شده، باران تند، فیه ظلماتون، که در آن تاریکی هاست، رعد و برق هست، از ترس صاعقه و بیم که یه وقت نابود نشه تو بیابون، انگوششو تو گوشش میذاره که استدای قرش اذیتش نکنه، اما خدا بر اینها کاو. یعنی خلاصش میخواد بگه منافق گیجه، یک ترسوه، دو را به جای نمیبره، سه یک قدم پیش میذاره دو قدم پس، و تحیری و گیجی و ترس و وحشت این سیمای منافقه. و السلام علیکم و رحمت الله.
درهای جنت را به رویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
توی لحظه های سحر دوستان شنونده، هر چقدر از همدیگه التماس دعا داشته باشیم باز هم کمه. لحظه هایی که سفارش شده دعا کنید، لحظه هایی که بزرگان دینمون گفتن، به خدا نزدیکتر میشیم. برنامه صبح نیاز در کنار شما دوستان سحرخیز ادامه پیدا میکنه با بیانات ارزشمند جناب استاد رضانیا در مورد ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم. موضوع بحث ولایت مداری است، اما در اینجا با آثار و ثمرات ولایت پذیری آشنا می شویم. یک سبب قبولی و عروج اعمال انسان می گردد. اعمال کسی که حب ائمه را در دل دارد، هرچند آن اعمال ناچیز باشد، مورد قبول خداوند متعال قرار می گیرد، زیرا اعمال خود را مزین به امر ولایت کرده است. ابن عباس میگوید به پیامبر اسلام صلوات الله علیه عرض کردم مرا نصیحتی کنید. حضرت فرمودند علیک به مودت علی ابن ابی طالب والذی بعثنی بالحق نبیا، لا یقبل الله من عبد حسنتا حتی یسأله عن حب علی ابن ابی طالب و هو تعالی اعلم فان جاءه بولایته قبل عمله على ما كان من و ان لم يأت بولایته لم يسأله عن شيء ثم امر به الى النار. ای ابن عباس، و ان جاءه بولایته قبل عمله على ما كان من و ان لم يأت بولایته لم يسأله عن شيء ثم امر به الى النار. ای ابن عباس، بر تو باد بر دوستداری علی، سوگند به خداوندی که مرا به حق به پیامبری برگزید، خداوند از بنده اش کار نیکی را نمی پذیرد مگر آنکه از او در رابطه با محبت علی سوال کند، و البته خداوند خود داناست. پس اگر به ولایت علی بوده، عمل او به هر حال که باشد پذیرفته می گردد، وگر نه از او به غیر ولایت سوال نشده، امر می گردد که او را به آتش بیندازد. خب این روایت جای تأمل بسیار زیاد دارد. ولایت به سادگی در دل انسان جایگزین نمی گردد. عزیزان باید توجه داشته باشیم که با شعار، با ادعا ولایت جزو حقیقت و شخصیت انسان نمی گردد. لذا این ولایتی که فردای قیامت می تواند انسان رو نجات دهد، ولایت شعاری نیست، ولایت حقیقی است. از سوی دیگر ولایت پذیری موجب بالا رفتن اعمال صالح می شود. امام صادق علیه السلام در این خصوص می فرمایند فی قول الله عز و جل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، ولایتنا اهل البیت و اهوا بیده الی صدره فمن لم یتولنا لم یرفع الله له عملا. امام صادق در تفسیر آیه قرآن که سخنان پاکیزه به سوی خدا صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد فرمودند ولایت ما اهل بیت مایه عروج عمل است، و سپس به سینه خود اشاره کردند و فرمودند کسی که ولایت ما را ندارد، خداوند هیچ عملی را از او بالا نمی برد. این بسیار بسیار نکته عجیبی است. انسان باید با درستی، با راستی، با حقیقت جویی از خداوند بخواهد خدایا عنایتی کن ولایت در جان ما عجین گردد و جزو حقیقت وجود ما شود، به گونه ای که فردای قیامت خداوند وقتی به ذات ما و دل ما و جان ما نگاه می کند، این حقیقت درخشان ولایت رو ببیند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
همراهان سحرخیز گویند حضرت عیسی ابن مریم از کنار قبری که صاحبش در حال عذاب بود عبور کردند. اما وقتی که سال بعد از کنار همان قبر گذشت، با شگفتی دید که صاحب قبر این بار در عذاب نیست. حضرت عیسی به خداوند عرض کرد: خدایا، چطور سال اول که از اینجا گذشتم او در حال عذاب بود، اما امسال که عبور کردم در حال عذاب نبود؟ به او وحی شد که او دارای فرزند صالحی است که راه خدا را دنبال می کند و از جمله یتیمی را پناه داده است. به سبب این عمل صالح از گناه پدرش چشم پوشی کردیم و او را بخشیدیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آنچه برای بنده مؤمن پس از مرگش باقی می ماند فرزندی است که بعد از پدر عبادت خدا می کند. آنگاه این آیه را تلاوت کردند: قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء. خب عزیزان شنونده، وقت اون رسیده که همراه بشیم با سیره علما و بزرگان در بخشی تحت عنوان در محضر لاهوتیان در برنامه صبح نیاز.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علمای پرهیزگار که آثار ماندگارش بعد از قرنها از شهادت مظلومانش همچنان بر تارک تاریخ می درخشد و حوزه های علمیه از سفره گسترده او ارتزاق می نماید، محمد ابن جمال الدین مکی، ملقب به شهید اول است که این شهید بزرگوار در راه نشر علوم اهل بیت علیهم السلام جان خیش را فدا نمود و بدین ترتیب جاودانه گشت. کسی که از طاف غیبی شامل حالش بود که خود ایشون نقل میکند که میفرمایند با اینکه به لحاظ رابطه‌ای که با دانشمندان اهل سنت داشتم و آنها در خانه من رفت و آمد می کردند، اما هنگام نوشتن کتاب لمعه دمشقیه که یک کتاب فقهی شیعی است، از لحظه آغاز تا پایان کتاب هیچ فردی از متعصبان بر من وارد نشد تا من توانستم این کتاب را با فراغت بال بنویسم. و در ادامه می فرماید این از الطاف غیبی الهی بود. برای اینکه ما به عظمت علمی مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه پی ببریم، به بخشی از نامه سلطان علی ابن معید آخرین زمامداران سربداران که در سنه 766 حکومت سربداران خراسان را به عهده داشت، به قسمتی از این نامه خدمت شما اشاره می کنم. سلطان علی ابن محمد خطاب به شهید اول می نویسد: سلامی چون اطرفشانی انبری اطرفشان که به هر جا گذرد بوی خوشش را به جا گذارد، سلامی با ماه شب 14 در هر حال و هر منزل همچشمی کند، سلامی که در هر بامداد با خورشید برابری کند. سلام به محضر مبارک مولای ما، آن پیشوای بلند همت با اراده، دانشمند، وظیفه گذار، رهرو، پارسا، علامه روزگار، رهبر ملت‌ها، سرمشق دانشمندان ژرف‌بین، دارنده انواع فضائل و دانش‌ها و هنرها و احیا کننده رسم امامان. ببینید این تعابیری است که یک سلطان و رئیس حکومت در آن عصر برای شهید اول می نویسه. بعد در ادامه از ایشان دعوت می کند که به خراسان بیاید و امت اسلامی را رهبری کند، چون ایشان در دمشق بودند. و شهید در جهت پاسخگویی به نیاز این شیعیان اون عصر از اینجا شروع می کند کتاب شریف لمعه را در دمشق که بنابر قول فرزند بزرگوارشون در طی 7 روز متوالی این کتاب را می نویسن. کتاب عجیبی است، چه آثاری و چه برکاتی. واقعا بعضی ها با عمر کوتاه خود چه گامهای بلندی برمی دارن و برای ابدیت می مانند. گرچه شهید از فتنه حسودان عصر خیش در امان نماند و قربانی جاه طلبان حسودی شد که در کلاس درس او از او بهره ها بردند. شخصی به نام محمد یالوشی عاملی که از شاگردان شهید اول بود پرچم مخالفت را برافراشت، با این شهید به مخالفت برخاست. فتنه و آشوب در میان امت اسلامی به وجود آورد. ایشان چون در سخنوری بیان شیرین و جذاب داشت، از طرفی آمد مسیر سحر و کهانت را پیمود و این راه را انتخاب کرد، تا جایی که به اینجا رسید که ادعای نبوت کند. خب وقتی کار به اینجا رسید، شهید اول که دست پرورده مکتب امام صادق علیه السلام است، در راه انجام وظیفه و اعتلاء کلمه توحید جان خودش را در طبق اخلاص گذاشت، به مبارزه با این فرد شقی برخاست. ابتدا سحرش را از طریق سحر باطل کرد و برای اینکه جلوگیری کنه از این بدعت و این بدعت را ریشه‌کن کنه، فتوای قتل او را هم صادر کرد و با نیروهایی که تحت امر او بودند با او جنگید تا بالاخره همراه بسیاری از یاوران و پیروانش کشته شد. ولی افسوس که چهره زمان عوض شد. خیلی طول نکشید با به قدرت رسیدن دشمنان اهل بیت، این تجسم تقوا و عدالت به زندان افتاد. دشمنانی آمدن سعایت کردند و مدت 1 سال او را در بند و زندان نگه داشتند. سرانجام او را محاکمه کردند با حکم قاضیان وابسته به حکومت و در جلسه محاکمه ناعادلانه قاضی اعلام کردند، یعنی قاضی اعلام کرد من ریختن خون او را واجب می‌دانم، و بدین ترتیب شهید را به شهادت رسوندن. این مطلب را مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علی در کتاب شهدای راه فضیلت صفحه 139 آورده است. حشره الله مع اولیائه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا آن دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشا آن دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی.
خدایا، یکی از تفاوت‌های بنده‌های ناب و ممتازت با بقیه اینه که مدام به نعمت‌های دور و برشون فکر می‌کنن و با زبون و عمل همیشه شکرگزار تو هستن. یادم یه بار از یکی از همین آدمای با صفا و نورانی پرسیدم به نظر شما از بین این همه نعمتی که خدا به ما عنایت کرده کدومشون از بقیه بزرگتره؟ لبخندی زد و با اون صدای دلنشینش گفت به نظر من بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده خودشه. خدایی که همیشه هوای بنده هاشو داره و فراموششون نمی کنه. خدا جون، اگه بگم بعد از شنیدن این سخن حکیمانه نگاهم به تو عوض شد، اغراق نکردم. به لطف خودت یه تحولی توی دلم ایجاد شد، به طوری که هر وقت یاد تو میافتم یه حلاوت و شیرینی خاصی تو وجودم حس میکنم. خدای من، یکی از جلوه های مهربونیت اینه که مایه آرامش خاطر بنده هایی. واسه خودم که خیلی پیش اومده تو شرایط نفسگیر و ترسناکی قرار گرفتم و به هر دری زدم تا کمکم کنن و مایه آرامشم باشن، نشد که نشد. ولی همین که با دل شکسته به در خونه تو پناه آوردم، آغوش پر از مهرت رو برون وا کردی و منو پذیرفتی. مهربون خدا، درسته که خیلی وقتها کار و مشغله کمتر به هم مجال فکر کردن میده، اما این حقیقت رو نمیشه انکار کرد که خطرهای جور و جور دائم و از همه طرف ما رو تهدید میکنن و هر لحظه ممکنه یکی از اونها آرامش و خواب راحت رو ازمون بگیره. لذا تنها چیزی که میتونه ما رو در این دنیای پر بلا و ابتلا آروم کنه، دل بستن به قادر مهربونی مثل توست. تویی که سایه گسترده مهر و رحمتت پناه و تکیگاه ماست. زبان حقیرم از ادای شکر این همه لطف و محبت ناتوانه.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، اندر نظر وامق از راه همه او دیده، پندار دل افکاران با غم خار جگر خارا یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم هر جا همه او دیدم